خب سلام و درود بر شما عزیزان خداوند، خدا رو شکر میکنم بر این فرصتی که داریم در خدمت شما باشیم. من شبان سام هستم، از کانون الهیات مجده در خدمت شما هستیم و خدا رو شکر میکنم با دعای برکت و قوت خداوند میخواییم کتاب مقدسامون رو آماده کنیم، میخواییم کاغذ و قلمامون رو آماده کنیم و میخواییم دلهامون رو آماده کنیم به فیض مسیح که آماده بشیم از کلام خدا بخونیم، از این کلام تغذیه بشیم. در این دوره های الهیاتی که شما میگذرونین، دعای ما برای شما اینه که شما در این کلام بنا بشید، زندگیتون رو از دریچه این کلام ببینید، اتفاقات دوروورتون رو، اتفاقات زندگیتون رو با دریچه این کلام ترجمه کنید و همه چیز زندگی شما متفاوت بشه به واسطه کلام بی نظیر و قدوس خداوند. برای همین اولین پیشفرض ما در این دروس اینه که من شما میخوام اولین حرفی که از من بشنوید اینه که کلام خدا مهمترین منبع اطلاعات و درس و تعلیم ما هست. ما هیچ چیز دیگه جز این نداریم که اقتدار داشته باشه بر ما که ما تعالیمش رو یاد بگیریم، بلکه کلام خدا حرف کاملی هست که ما در واقع برای زندگیمون خدا به ما داده و در واقع چیز دیگه ای نیاز نداریم برای ایمانمون، برای رشد ایمانمون. پس نه تنها کلام خدا زیباست، بی نظیره و قدوسه و نه تنها بی غلطه، بلکه اون قدوسیتش هم هست و نه تنها قدوسه بلکه اقتدار خداست برای عوض کردن زندگی ما. برای همینه که میخوایم بریم به مطالعه این کلام بپردازیم. درس هایی که ما با هم میخونیم از کتاب بی نظیر افسوسیان هست که من واقعا دروس کتاب افسوسیان رو دوست دارم. افسوسیان چکیده ای از تمام اونچه که در الهیات مسیحی در 6 فصل میشه گفت، به نظر شخصی خودم زیباترین 6 فصلی که میشه چکیده همه اون الهیات رو درش گنجون در واقع 6 فصل افسوسیان هست. البته اگه بریم کتاب رومیان بعد میگیم تو رومیان، ولی و یا اگر بریم کتابای دیگه، همه جای کتاب مقدس، تمام قسمت‌های کتاب مقدس سرشار از این زیبایی هست. اما میخوام نه تنها فقط یک تمرین اکادمیک و دانشگاهی داشته باشیم با هم دیگه که اون رو خواهیم داشت، بلکه با هم دیگه در کلام خدا، در مسیر زندگی ما با کلام خدا قوی بشیم و اون چی که الهیات ما هست از بحث دانشگاهی به زندگی ما، به زندگی واقعی ما در کلام خدا تعلیممون بده، بنامون کنه با اون چی که از نظر قدوسیت خدا باید باش آشنا بشیم. خب و اما من یه سری مطالب خیلی ساده رو میخوام با شما چک کنم. اینجا اهداف تعلیمی داریم که ما در این دروس میخوایم به این اهداف تعلیمی برسیم. کتاب افسوسیان از عمیق‌ترین و جامع‌ترین رسالات پولس است که به نفس خداوند روح القدس و به قلم پولس نوشته شده است. این همون بحث الهام هست که در واقع امیدوارم شما باش قبلا آشنا شده باشید و میدونم که به هر حال در این کانون الهیات وظیفه ما اینه که باش آشنا بشیم. و در طی قرن‌ها منبع غنی برای تعلیم کلیسای خدا از دیدگاه همه جانبه الهیاتی بوده. یعنی واقعا همه جانبه است این مطالبی که در مورد افسوسیان خواهیم خوند. بر همین اساس اهداف تعلیمی این دروس به شرح زیر است. این مطالب در واقع اون چیزی که من از شما میخوام به عنوان افرادی که دارن این تعلیم رو دریافت میکنن بدونن، باید این مطالب روشن شده باشه و ما میخوایم از اول هممون اهداف خودمون رو تو اون تعلیمی که داریم میگیریم بدونیم که هممون در واقع برامون روشن باشه که به چه سمتی حرکت میکنیم. اول روش کردن در زمینه درک شخصیت و اراده خدا در کتاب افسوسیان و نقش این کتاب در عهد جدید. پس بنابراین هم اراده خدا و شخصیت خدا رو در کتاب افسوسیان درک کنیم و هم نقش این کتاب رو در عهد جدید درک کنیم. مورد دوم، درک بهتر رساله های عهد جدید به واسطه مطالعه کتاب افسوسیان. یعنی زنجیره مطالعاتی به ما بده، دریچه‌ای به ما بده که ما از طریق تفسیر و درک و مطالعه کتاب افسوسیان بتونیم باقی رسالات عهد جدید رو هم با همون طریق بخونیم. چه بسا بهترینش رسالات پولس رسول هست. قسمت سوم آشنایی کلی با ساختار کتاب افسوسیان و تمها و موضوعات آن. در واقع میخوایم آشنایی کلی داشته باشیم با تمام ساختار کتاب افسوسیان. به هر حال مطالب بسیار زیادی هست که در مورد کتاب افسوسیان میشه گفت. حالا ما قسمت زیادی از اونها رو سعی میکنیم کاور کنیم، سعی میکنیم که پوشش بدیم و با هم مطالعه کنیم. مورد چهارم آشنایی با برخی از مسائل عمیق‌تر در کتاب افسوسیان به جهت معرفی مطالب از دیدگاه آکادمیک. یعنی ما میخوایم در این حالی که اون مطالب رو میخونیم یک دیدگاه آکادمیک، یک دیدگاه دانشگاهی، یک مطالب رشدیافته‌ای هم در واقع داشته باشیم که با اون چالش‌های روزمره در مباحث و در واقع مطالعات دانشگاهی هم آشنا بشیم. و مورد پنجم تشریح متن افسوسیان به جهت آماده‌سازی افراد که شما عزیزان باشین برای تعلیم و موضوع کتاب مقدس است. می‌خوایم هممون آماده بشیم، همه ماها. فراموش نکنیم کلیسای خداوند ساخته شده، حالا یواش یواش به این مطلب میرسیم در فصلهای پایانی فصل پایانی کتاب افسوسیان، ولی اون چیزی که میخوام بدونین اینه که تمام این مطالب ناخودآگاه باید پر کننده ذهن و فکر و دل ما باشه و کلام خدا اول ذهن منو پر میکنه، بعد قلب منو پر میکنه، بعد دستان منو پر میکنه، بعد روابط من رو و روابط کلیسایی رو. برای همین همه ماها باید این کلام خدا رو زندگی کنیم، نه فقط کتاب افسوسیان، تمام کتاب مقدس. ولی تشریح متن کلام خدا اون چیزیه که به ما این قدرت رو میده که یواش یواش این غذای روحانی رو دریافت کنیم. و آخرین مطلب هم درک کاربردی کتاب افسوسیان و زندگی کلیسایی مطابق آن است، که در واقع اون چیزیه که ما میخوایم بدونیم، بتونیم مطابق این مطالب بگیم حالا من میخوام درک کاربردی داشته باشم از کتاب افسوسیان. میتونم به یه مشکلی زندگیم برخوردم، برم کتاب افسوسیان فصل 5 رو باز کنم، به یه برادر کمک کنم، به یه خواهر کمک کنم، برم اینجا رو بدونم چجوری میتونم کلیسای خدا رو به واسطه مطالعه عمیق‌تر این کتاب، بنا شدن روی این کتاب در واقع خدمت کنم. پس بنابراین اولین اهدافمون رو مشخص کردیم. ما این اهداف رو میخوام که شما تو ذهنتون داشته باشید، اگر لازمه اینها رو ریویو بکنید، برای خودتون یادداشت بکنید، بدونید چون ما میخوایم باهاشون کار داریم، میخوایم باشون پیش بریم و تک تک اون مطالبی که در این کلام خدا مشخص شده بر ما از ارزش ویژه‌ای برخورداره. اینا اون چیزی نیست که ما یه جای همطوری گفته باشیم و در واقع یه مقداری مطالب مهم باشه. ما اینجا همیشه من گفتم در کتاب مقدس هر کلمه‌ای مهمه، هر کلمه‌ای مهمه، و هر کلمه‌ای مهمه این منظوره که تمام کلمات کتاب مقدس کنار هم قرار میگیره که نقش خودش رو بازی کنه. حالا منظورمون این نیست که بیایم به قول خودمون ملا لغتی باشیم، ولی در واقع میخوایم اون مطالب پیشرفته و عمیق الهیاتی رو درک کنیم تا درش بنا بشیم. خب و اما بریم سراغ معرفی کتاب افسوسیان. اولین درس و مطلبی که ما داریم در واقع معرفی کتاب افسوسیان هست. ما اولین کاری که میخوایم بکنیم، اگر موافق باشین با هم دیگه مطالعه بکنیم متن امروزمون رو، در واقع ما برای جلسه اول که معرفی کتاب افسوسیان هست دعای بیشتر نداریم، از فصل اول من از ترجمه مژده میخونم. خواهش میکنم دقت بفرمایین. از طرف پولس که به اراده خدا رسول مسیح عیسی است، به مقدسین در شهر افسوس که در اتحاد خود با عیسی مسیح وفادارند. آیه دوم، فیض و آرامش پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند با شما باد. آمین. خدا رو شکر برای این کلام بی نظیر و پرقدرت در واقع کتاب افسوسیان و کلام خدا. و اما یک کمی باش آشنا بشیم، بریم در مورد پیش زمینه کتاب افسوسیان یه ذره مطالعه کنیم. اولین چیزی که من همیشه تو ذهن خودم اون زمانی که ایمانم تازه بود میگفتم این اسما از کجا اومده، برای من خیلی جالب بود. میگفتم این اسما چجوری اومده، چرا اسما آشنا نیست، چرا اسما ساده نیست، چرا بعضیش اینقدر تیز داره. و بعد فهمیدم که این اسم شهره، خیلی ساده. برای همین لازم نیست خیلی بترسیم فکر کنیم مطالب خیلی پیچیده است. برای اون عزیزانی که آشنایی ندارن باهاشون، اسم شهری هست، افسوسیان منطقه‌ای هست. در واقع این منطقه قرار گرفته در قسمت آسیایی امپراتوری روم بوده و در اون موقع بهش میگفتن پایتخت امپراتوری روم در استان آسیا، شهری که در واقع 250,000 نفر جمعیت داشته، شهر بسیار بزرگی بوده، از نظر فرهنگی فرهنگ بسیار غنی اساطیری یونان رو داشته و الی آخر و فرهنگ بسیار بسیار غنی در واقع هلنیستی با در اونجا رایج بوده. و اما از نظر تاریخی ارتباط پولس با کتاب افسوسیان به چه صورت شکل میگیره؟ به این صورت هست که ما در کتاب اعمال رسولان میبینیم که پولس در فصل 19 کتاب اعمال رسولان پولس با افسوسیان آشنا میشه و با اونها صحبت میکنه و اونها رو به چالش میکشه در مورد تعالیم غلطی که اونجا وجود داشته. پولس اونجا 2 تا 3 سال خدمت میکنه، اما مطلب قشنگی که داریم اینه که در تمام این مسیر کتاب مقدس اگه شما در پی این ایمانداران افسوس باشید، میبینید که یه نکته در موردشون خیلی جالب بود. ایمانداران افسوس تعلیم پذیری بالایی داشتن. پولس در فصل 19 کتاب اعمال رسولان میبینیم، بهتون تشویق میکنم به عنوان یک کار جانبی برای خودتون مطالعه شخصی بفرمایید اعمال رسولان فصل 19 رو و بعد ببینین که چجوری اتفاق افتاده. این خیلی زیبا هست و ما میبینیم که در واقع پولس با اونها تعلیم درست رو میده و تا اینجا همه مهم نیست، بلکه قشنگش اینجاست که اونها تعلیم درست رو دریافت میکنن و با شادی میپذیرن و میگن بله ما تعلیم درست رو میخوایم. حالا دعای منم اینه که واقعا به قوت خداوند مثل خود در واقع کلیسای افسوس که تعلیم پذیری داشت، ما هم تعلیم پذیری داشته باشیم. ما هم وقتی به کلام پولس نزدیک میشیم در کتاب افسوسیان، تعالیمی که حالا دریافت کردیم و داشته باشیم، اما آماده این باشیم که هرچی از کلام خدا میشنویم که در واقع تعلیم زیبایی هست، اون رو با تعلیم با روحیه تعلیم پذیر دریافت کنیم. و اما کتاب افسوسیان در واقع یک رساله است، رساله‌ای که در عهد جدید قرار گرفته، رساله‌ای که در قسمت مهم رساله‌های پولس قرار گرفته و از زیبایی بسیار بالایی برخوردار، از نظر سطح نوشتاری در واقع یونانی بسیار غنی هست و از نظر سبک نوشتاری بسیار شبیه به کتاب کولوسیان هست. و اما میخوام ببینیم رساله چی هست. این کلمه رساله اگه بخوام نگاه کنیم، دو تا کلمه رو من کنارش میذارم یه ذره برامون رساله باز بشه. یکی نامه هست، نامه یک متن کوتاهیه ولی خب اخبار ساده توش نوشته. یکی دیگه داریم یه چیز خیلی بزرگیه، کتابه. کتاب قطر زیادی داره، مطالب بزرگی توش هست و مطالب بسیار مهمی توش هست. اما اگر مطالب بسیار مهم یک کتابو بگیریم و بخوایم اونا رو در یک نامه بسیار کوتاه از نظر حجمی بگنجونیم، چیزی داریم به نام رساله. پس شکل رساله به این معناست. برای من خیلی مهمه که شما درک کنید این رساله ها سرشار هستن. وقتی این کلمه رو به کار میبرم، منظورم اینه که پر از مطالب زیباست. این مطالبش آیه به آیه، خط به خط میتونه پیگیری بشه و مطالب زیبایی از توش به دست بیاد. پس بنابراین نامه هست که دستورات و مطالب و فرمانهای الهیاتی سنگین به صورت فشرده توش قرار گرفته. کتاب افسوسیان رو حالا یه جا بهش میگیم کتاب، یه جا بهش میگیم نامه، ولی در ذات خودش رساله افسوسیان که میدونیم چقدر مهمه، در واقع اینقدر از نظر ادبیاتی غنی هست که برای قرنها ادبیات دنیا رو تحت تاثیر قرار داده و از نظر ادبیاتی ریشه بسیار عمیقی داره. ما در طی این مطالعات به کلمات یونانی، به کلمات مختلف، به اون مطالبی که نیاز هست در ادبیات در واقع الهیاتی روش کار بشه اشاره خواهیم کرد و ازش حتما برکت لازم خواهیم برد. و اما بریم سراغ قسمت بسیار مهم بعدی که ما میخوایم بهش برسیم، اون الهیات در واقع کتاب افسوسیان هست. میگه از طرف پولس که به اراده خدا رسول عیسی مسیح هست. ببین ما اینجا یک مطلب بسیار مهم داریم. در آغاز کار داره همه چیز رو پولس بر ما نشون میده. میگه کی داره میگه، با چه اقتداری داره میگه و به کی داره میگه و این مطلب از کجا داره میاد؟ پس ما میبینیم میگه به مقدسین در شهر افسوس، پس ما میدونیم کیا دارن دریافتش میکنن، مقدسین در شهر افسوس دارن دریافتش میکنن. کی داره میگه؟ پولس داره میگه. اقتدار پولس از کجا میاد؟ میگه رسول مسیح پولس به اراده خدا. بنابراین پولس خودشو داره با اقتدار بسیار بزرگ معرفی میکنه، میگه من رسول مسیح هستم به اراده خدا. نه اینکه غرور داشته باشه، بلکه مطلبی که داره میگه اقتدار روحانیشو مطرح میکنه. میخوام بدونیم اونایی که این کتاب مقدس رو به قلم در آوردن اقتدار این رو داشتن که کتاب مقدس رو بنویسن. چرا؟ برای که یا رسولان مسیح بودن یا زیر اقتدار رسولان مسیح این رو نوشتن. بنابراین اون اقتدار بسیار نکته مهمیه که ما درک کنیم چرا اینها اینجا قرار گرفتن. اما جدای از این، ما امروز ایماندارانی که داریم کتاب مقدس رو یا کتاب افسوسیان یا هر کتاب دیگه رو میخونیم، ما هم باید با همون ایمان، با همون کیفیت اقتداری که پولس نوشته، ما دریافت کننده باشیم. چون امروز دیگه نویسنده ای نیست که به کتاب مقدس اضافه بکنه، هاشا که کسی بتونه به کلام خدا اضافه بکنه، که کانون کتاب مقدس بسته شده هست و دیگه کسی نمیتونه بهش اضافه کنه، اما همه میتونن ازش تقضیه کنن. بر همین اولین مطلب الهیاتی که میخوایم درک کنیم ازش این اقتدار الهیاتی کتاب افسوسیان و در نهایت کتاب مقدس است. پس بنابراین یادتون باشه. و بعد چی معرفی میکنه؟ ببین نگاه کن، میگه مقدسین در شهر افسوس که در اتحاد خود با عیسی مسیح، با مسیح عیسی وفادارن. ببین چقدر قشنگ توضیح میده و در واقع اونها رو به طریقی داره به ماها معرفی میکنه، به طریقی داره به ما توضیح میده که این افراد کیا هستن. وفادار به عیسی مسیح هستن. دعای ما اینه که شما هم از وفاداران به عیسی مسیح باشید. و اما سریعا بریم یه خیلی خیلی کوتاه نگاه بکنیم که چه اتفاقی داره میفته. بعدش میگه آیه دوم میگه فیض و آرامش پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند با شما باد. یعنی چی میگه؟ فیض و آرامش، دو تا کلمه، فیض و آرامش. یه گوشه یاد داشت کنید، فیض، آرامش. سه فصل اول کتاب افسوسیان فیض، سه فصل دوم آرامش. به همین سادگی، بسیار ساده است. سه فصل اولش فیض، سه فصل دوم آرامش. و این مشخص کننده تم اصلی تعلیمیه. شما میخواید فیض خداوند رو تو کتاب افسوسیان بشناسید، بهترین جایی که پیدا میکنید تو سه فصل اوله. شما میخواین زندگی با آرامش رو یاد بگیرین، بهترین جایی که پیدا میکنین تو کتاب افسوسیان سه فصل دومشه، یعنی فصل 4، 5 و 6. منظور من اینا هست. پس بنابراین این تفسیر رو میبینیم شکل بسیار زیبا و مهمی داره. و اما مطلب بعدی که میخواین بهش برسیم، حالا این فیض و در واقع آرامش رو باز خواهیم کرد، ما بسیار باش کار خواهیم کرد، این درسامون در واقع ادامه خواهد داشت در فصل دوم، از برکات روحانی خدا در مسیح، از دعای در واقع پولس و ادامه اون با کار خدا در بین ایمانداران، هویت اجتماعی ما، و در ادامهش در فصل سوم مأموریت پولس به عنوان امت، رسول امتها، و همچنین دعای دوم پولس رو خواهیم داشت تا آخر فصل سوم. فصل چهارم وحدت و کثرت در کلیسا و رابطه حقیقت و وحدت، و ادامه فصل چهار رو داریم با هم ادامه میدیم، از فکر نو تا اعمال نو، از کجا از فکر به دل برسه، و بعد زندگی جدید که محصول اونا خواهد بود ادامه فصل 4 هست. فصل 5 در واقع زندگی در نور و نه در تاریکی، آغاز فصل 5 هست که چطور به ما نشون میده زندگی ما باید در نور خدا باشون، پنجره که اول با هم صحبت کردیم در موردش. و بعد ادامه فصل 5 زندگی زناشویی جدید، وارد فصل 6 میشیم، اونجا روابط والدین و روابط کاری رو درک میکنیم، با هم مطالعه میکنیم، و آیات ادامه فصل 6 در واقع اون قسمتی هست که ما بشیمیم تجهیزات روحانی، که اون چیزایی که ما رو از نظر روحانی مجهز میکنه. و بعد آیه پایانی در واقع آیات پایانیش مأموریت انجیل و خاتمه کتاب خواهد بود. تقسیم بندی که ما داریم برای در واقع 16 جلسه تعالیممون به این طریق خواهد بود. امیدوارم که بتونیم در این زمینه با هم بیشتر پیش بریم. و اما مطلب دیگه‌ای که می‌خوایم بهش بپردازیم اینه که نویسنده اصلی این کتاب، ما از نظر کلیسایی، از نظر سنت کلیسایی میدونیم که نویسنده کتاب پولس هست. و اما بعضی وقتا ما اینا رو سوال میکنیم، میپرسیم، به خاطر اینکه وقتی بحث دانشگاهی هست نیاز هست که ما اینا رو باز کنیم، نیاز هست که به چالش بکشیم تا اثبات قوی تر بکنیم. بنابراین هدف من از بیان کردن این سوال ها هرگز به زیر سوال بردن نیست، بلکه وقتی اینو سوال میکنی ازش یه ذره محکم میشه. ما یه مثال جالبی بود که طوفانو میگفتن اگر که درختی در طوفان قرار بگیره یه ذره ریشش تکون میخوره، اما بعد یواش یواشون جایی که تو خاک باز شده باعث میشه این ریشه ها قوی تر میشه، محکم تر میشه، رشد میکنه و اون درخت رو محکم تر سر جای خودش نگه میداره. هدف اصلی ما از بیان مطالب مربوط به الهیات مسیحی، مربوط به این چالش هایی هست که ما میذاریم برای الهیاتمون، برای اینه که ما در الهیات مسیحی نمیخوایم کورکورانه چیزی رو بدونیم، بلکه میخوایم با الهیات واقعی و قوتدار در واقع خداوند درش پیش بریم. پس اولین مطلب اینه که بعضیا میگن که در واقع حالا سوالی هست، میگن که در واقع این رساله به اصطلاح پولس به افسوسیان، اون کلمه افسوس تو سه تا از نسخه های قدیمی از کتاب افسوسیان وجود نداره. حالا میگن اگر این نامه به افسوسیان بوده پس چرا اون کلمه کجا بوده نبوده؟ خیلی ساده است. بعضی وقتا نویسنده هایی که اینا باید کپی میکردن نسخ رو، این کلمه رو فراموش میکردن. اما اون کلمه ای که فراموش میشه هرگز به این معنی نیست که مطلب از بین میره، برای اینکه اون مطالب قبلیش وجود داره، مقایسه میکنی، اینجا جا افتاده، اضافهش میکنی و سر جاش قرار میدیم. این مطلب بسیار ساده ایه که همه میتونن ببینن و درک کنن. پس بنابراین وقتی میبینیم این مطلب در نسخ قبلی وجود نداشته، هرکس نباید اینجوری بشه که در واقع ما فکرمون تضعیف بشه به واسطه یه همچین چیزی، به خاطر اینکه به ما نشون میده وقتی یک نسخه کپی میشه از اون نسخه ها، کپی های مختلفی که به وجود میاد، این نسخ کامل کننده تصویر اصلی هست. مهم اینه که ما بدونیم کتاب مقدس وفادارانه به ما رسیده. و از همه مهمتر، اگر این نامه به افسوسیان، حالا یک قسمت یک کلمه اون افسوسیان اونجا جا افتاده، تو جای دیگه دوباره بیان میشه و بنابراین از اون جایگاه ها یا اون مقام ها، سمت ها، روابط، حالا همه اینا رو به شما نشون میدیم که اصلا جایی نمیمونه برای اینکه سوالی در این زمینه باشه. اما مهم اینه که ما این چالش ها رو درک کنیم. ما ایمانمون کورکورانه نیست و بلکه میخوایم همه اونها رو ببینیم، با این چالش ها رشد کنیم، ورزیده بشیم، در واقع اینا ما رو آموزش بده و تعلیمش ما رو تقویت کنه. مطلب دیگه این که خیلی وقتا ما میبینیم که کتاب افسوسیان در واقع زیر سوال میبرن به اصطلاح نویسنده بودن پولس رو، یعنی هم جواب خیلی ساده ای داره، خیلی ساده است. اولی که خود متن میگه، بنابراین از نظر الهیاتی، از نظر دانشگاهی کافیه که یه متن قدیمی خودش بیان کنه، کافیه برای هر استانداردی، حتی نه استاندارد دانشگاهی، هر استانداردی باشه مشخص میکنه که اون نویسندش کی است. اما اگر اونم نخوایم ببینیم، میریم قسمت بعدی، میگه که در واقع پدران کلیسا مثل ایگناتیوس یا پولیکارپ یا کلمنت روم یا هرمس یا همه اینها، حتی مارسیانوس، که البته مارسیانوس تعالیمش درست نبوده، ولی به هر حال همه اینها نشون دهنده اینن که کتاب مدارک مستندی هستند، مدارک محکمی هستند که به ما نشون میدن که در واقع کتاب افسوسیان نوشته پولس رسول هست. خب ما اینجا به در واقع دقایق پایانی مطالب امروزمون و درس امروزمون نزدیک میشیم. یه جنبندی کلی میخوام داشته باشم، در یکی دو دقیقه این کار رو انجام بدیم. با هم دیگه نگاه کردیم به اهداف تعلیمی، اون 6 اهداف هدف تعلیمی رو حتما در ذهنتون داشته باشید، بسیار اهمیت دارن. و بعد با هم صحبت کردیم در مورد پیش زمینه در واقع افسوس، کلمه افسوس، تاریخش از نظر جغرافیایی، از نظر فرهنگی، ژانر ادبی یا به اصطلاح اون سبک ادبی رساله رو با هم صحبت کردیم، اهمیت الهیاتی کتاب افسوسیان رو صحبت کردیم و در واقع اینکه چرا نامه افسوسیان به چه شکل نوشته شده، چه جایگاهی در بین کتاب‌های کتاب مقدس داره رو با هم بررسی کردیم و الان به اینجا رسیدیم که می‌خوایم اولین جلسه‌مون رو با هم تموم بکنیم، ببندیم. اما دعای من اینه که این مطالب از ذهن ما خارج نشه، با هم بنا بشیم و در کلام خدا پیشرفت. خدا رو شکر برای این فرصت زیبا و قشنگی که با هم داریم تا این مطالب رو پیش ببریم. فیض و برکت خداوند با شما. خدا نگهدار.